مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در 17 خرداد ماه اعلام کرد که همه پرسی برای استقلال اقلیم روز 3 مهر ماه آینده برگزار خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه اخیر سازمان ملل مشخص نیست چرا این نهاد از جریان همه‌پرسی فاصله گرفته است. دولت مرکزی عراق و دولت‌های ایران و ترکیه مخالفت خود را با این همه‌پرسی ابراز کردند. اقلیم کردستان با جمعیتی نزدیک به 5 میلیون نفر و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح هم‌اکنون نیست تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است. مقام‌های رسمی در قطر می‌گویند قرارداد 12 میلیارد دلاری اخیر با آمریکا برای خرید جنگنده‌های F-15 نشانگر حمایت قوی آمریکا از حکومت قطر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر قطر را متهم کرده بود که به طور سنتی و در سطوح بالا حامی تروریسم بوده است و از این کشور خواست سریعاً به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهد. با وجود این، یک مقام قطری روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت قرارداد خرید 36 فروند هواپیمای F-15 که روز چهارشنبه میان وزرای دو کشور در واشنگتن امضا شد به روشنی نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از قطر ریشه‌های عمیقی دارد و با تغییرات سیاسی عوض نمی‌شود. روز جمعه است و طبق روال هر جمعه از شما دعوت میکنم تا دقایقی دیگه با نیوشا بقراطی و برنامه ساعت ششم همراه بشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیجان.
۰۰۴۲-02-21-12-24-54 سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه ما هستید در این عصر جمعه. من نیوشا بقراطی هستم و خوشحالم که شما رو همراهی میکنم در یک برنامه ساعت ششم دیگه. جای نری دست به موجه گیرندتون نزنید، همراه شما هستیم تا حدود یک ساعت دیگه. آیا دخالت کشورهای خارجی در تحولات سیاسی ایران و کمک به تغییر حکومت در ایران مجاز است؟ آیا پذیرفتنی است؟ آیا شدنی است؟ وزیر خارجه آمریکا میگه سیاست ایالات متحده پشتیبانی از تغییر مسالمت‌آمیز حکومت در ایرانه. رکس تیلرسون که در کنگره آمریکا صحبت می‌کرد البته گفت سیاست خارجی آمریکا در مورد ایران در حال شکل‌گیریه و هنوز به رئیس جمهوری ارائه نشده. آقای تیلرسون در ادامه اما اضافه کرد این سیاست مبتنی بر حمایت از عناصری در داخل ایران است که به گذار مسالمت‌آمیز حکومت بیانجامد. این عناصر به گفته آقای تیلرسون آنجا هستند. این به مفهوم چرخشی معنادار و تمام و کمال نسبت به سیاست‌های باراک اوباما در قبال ایران خواهد بود که بنا رو بر مذاکره با جمهوری اسلامی گذاشته بود. اعلام کلیات این تغییر عمده راهبردی البته از طرف ایرانی هم بی پاسخ نموند. همتای رکس تیلرسون، محمد جواد ظریف در واکنش به این سیاست اون رو توهم‌آلود و شکست خورده توصیف کرد و گفت که مذاکره تنها راه حله. هستند شهروندانی که چشم امیدشون تغییر حکومت در ایرانه و همچنین فعالان سیاسی و ناظرانی که برای کشورشون راهی جز برچیدن نظام مذهبی فعلی و برساختن حکومتی نو با ساختاری تماماً متفاوت نمی‌بینند. اما در بین این قائلان به تغییر رژیم هم طیف‌های متفاوتی به چشم می‌خورند. منشأ اختلاف نظر بین اونها راهکار و ابزاره. گروهی اعمال تغییر از راه‌های مسالمت‌آمیز رو دنبال می‌کنند و گروهی دیگر می‌گند هر ابزاری حتی قهرآمیز برای تغییر حکومت در ایران توجیه پذیره. عده‌ای میگن ایجاد تحول در فضای سیاسی ایران مسئولیت ایرانیان است و بس. عده‌ای دیگه میگن اساساً بدون کمک خارجی تغییر بنیادی در حکومت سرابی بیش نیست. 00420221122454. امروز برنامه ساعت ششم میهمان دو نفر از قائلان به تغییر حکومت در ایران از دو طیف متفاوت. رضا تقی‌زاده در بریتانیا معتقده حکومت ایران رو با هر وسیله ممکن و با یاری گرفتن از هر کشور خارجی باید عوض کرد و در مقابل محسن سازگارا در آمریکا میگه تغییر رژیم باید صورت بگیره اما صرفاً با خواست و دخالت شهروندان ایران و از راه‌های مسالمت‌آمیز. امروز همراه شماییم و با این دو میهمان که صحبت بکنیم درباره حرفای اخیر رکس تیلرسون، اینکه شما چی فکر میکنید در مورد تغییر رژیم در ایران با دخالت آمریکا. آیا معتقد به تغییر حکومت اساساً هستید در ایران یا نه؟ از چه راهی، با چه ابزاری و چگونه؟ شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. در تلگرام میتونید نظر خودتون رو، صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید، در خلال برنامه نظرات رو پخش میکنیم، یا اینکه نظرتون رو برامون بنویسید در فیسبوک پای پست فیسبوک لایو که صدای ما داره مستقیم از اونجا پخش میشه میتونید نظر خودتون رو بنویسید. ایمیل ما هست shesh@radiofarda.com و در اینستاگرام هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. سلام میکنم به شما آقای تقی‌زاده عزیز و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم از دعوت شما و خوشحال از شرکت در برنامه شما. سلام به شما، با آقای سازگارا و همینطور شنوندگان.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. آقای سازگارا از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید و به شما هم سلام میگم.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای بقراطی، خدمت آقای دکتر تقی‌زاده عزیز و همه شنوندگان. عرضم بکنم من صدای آقای دکتر تقی‌زاده رو بریده.
بله، مثل این که یه مشکلی بود در ارتباط ما با ایشون که امیدوارم رفع شده باشه. اجازه بدید هر دوی شما ازتون دعوت میکنم که پیش از این که نظر خودتون رو بگید و من نظر شما رو بپرسم، نظر دو سه نفر از کاربرانمون رو بشنویم و از مخاطبانمون رو که نظرشون رو کوتاه روی تلگرام رادیو فردا ضبط کردن. اجازه بدید اول نظری رو بشنویم که اعتقاد داره اساساً هیچ ارتباطی به آمریکا نداره و مسئله آمریکا نیست تغییر حکومت در ایران.
اصلا به حکومت آمریکا چه ربطی داره که حکومت ما بخواد عوض شه یا نشه؟ اومدن تمام درهای دنیا رو بستن به روی حکومت ما، مردم ما رو دارن عذاب میدن. به حکومت چه ربطی داره وقتی که فلان دارو نباشه، فلان غذا نباشه؟ مگه حکومت گشنه میمونه؟ مگه سران حکومت گشنه میمونن؟ ملتن که عذاب میکشن. اونا هر طوری شده یکی دوتا رو گیر میارن خودشون میخورن، ولی وقتی یکی دوتا نباشه ملت چی کار کنن؟ اینا دارن ملت میمونن زیر فشار که حکومت عوض بشه. اینا اگر آدمن، انسانن، درهای جهان رو باز کنن، ملت به دستشون برسه، بعد خودشون ببینن اگر حکومت داره این چیزها رو بهشون نمیده عوضش کنن.
بسیار خوب، این یکی از نظراتی بود که کاربر ما در تلگرام برامون ضبط کرده بود. حالا نظر متفاوت رو بشنویم باز هم از کاربری در تلگرام.
سلام، میلاد هستم. ببینید، تغییر دولت یا حاکمیت در ایران همواره در طول تاریخ ایران با کمک خارجی بوده. حالا این کمک ها یا زیاد بوده یا کم بوده، یا اینوری بوده یا اونوری بوده. شما در انقلاب مشروطه که نگاه میکنید، یک سرباز آمریکایی هم اسمش به چشم میخوره داخل این ماجراها. حالا خیلی ریز نمیشه بررسی کرد اینو، و به جلوتر که میاین، گذاشتن احمدشاه، برداشتن احمدشاه، اومدن رضاشاه، رفتن رضاشاه و حتی محمد رضاشاه و رفتنش باز و اومدن آیت الله خمینی، شما هم می‌بینید دست خارجی در کار بوده، به خاطر اینکه اون موقعیت استراتژیکی که منطقه داشته و ایران یک نقش رو اونجا بازی می‌کرده. اما من به طور کلی به عنوان یک ایرانی مخالف این هستم که تغییر رژیم یا تغییر حاکمیت به دست خارجی انجام میشه. ولو بررسی که بیای بکنیم، یعنی ما ملتی نیستیم که بخوایم وایسیم سر یه موضوعی بجنگیم و بگیم آقا ما اینو میخوایم. حالا یه سری جریان هاتی در این اخیر شکل گرفته، مثل همین آزادی های یواشکی یا روسری سفید ها، اینا امیدوار کننده هستن و ورود زنها به ورزشگاه که کاپیتان تیم ملی هم آقای شجاعی میاد و صف وای میسه پایین قضیه، اینها امیدواری ایجاد میکنه. ولی ملت ما متاسفانه ملتی نیستن که صف وایسن سر یه قضیه و بجنگن براش، بگن آقا ما میخوایم این کار رو بکنیم. چنین ملتی محکوم هستش که خارجی هم بیاد براش تصمیم بگیره و یه کار رو انجام بده.
بسیار خوب، این هم نظر دیگری بود از یک کاربر دیگر ما در تلگرام، شناسه ما هست @ فردگرام. آقای تقی‌زاده، دو نظر متفاوت رو شنیدیم. اجازه بدید پیش از اینکه درباره مسئله تغییر رژیم، تغییر حکومت صحبت بکنیم، خیلی کوتاه ازتون می‌خواستم بپرسم و بعدم از آقای سازگار همین سوال رو خواهم داشت. اساساً فکر می‌کنید که در این مرحله استراتژی دقیق و مدونی وجود داره در دولت آمریکا که بخواد تغییر رژیم در ایران رو دنبال بکنه، یا اینکه اونچه که آقای رکس تیلرسون گفته صرفاً کلیاتی هست، نگاهی هست که ایشون به عنوان دیپلمات ارشد آمریکایی داره نسبت به مسئله ایران و نسبت به حکومت جمهوری اسلامی؟
انتظاراتی که آمریکایی‌ها از جمهوری اسلامی، از حکومت مذهبی ایران دارن، انتظاراتی است که تغییر پیدا نکرده. تنها یک نگاه کوتاه به اظهارات آقای اوباما کافی است که نشون بده آقای اوباما هم منتظر تحولاتی از درون بود در ایران، و وقتی که اون چیزی رو که به عنوان بسته معاهده اتمی، پیمان اتمی یا توافق اتمی با ایران به افکار عمومی مردم آمریکا میفروخت، اظهار کرد که ما انتظار داریم تحولات درونی ایران به صورت تدریجی صورت بگیره، فضا بازتر بشه و میانه‌روها به روی کار بیان. و انتظاراتی که امروز آقای تیلرسون میگه دقیقا همون چیزهایی است که در گفته های آقای اوباما وجود داشت، با این تفاوت که آقای اوباما به گفته های صادق نبود. ضمن این وعده هایی که میداد، حکومت اسلامی ایران رو زیر حمایت گرفته بود.
آقای تقی‌زاده، ولی آقای اوباما آقای اوباما هیچگاه البته نگفت که قصدش یا به اصطلاح هدفی که دولتش داره تغییر رژیم در ایرانه. الان اون چی که آقای تیلرسون به طور مشخص گفته این هست که از عناصری داخل ایران حمایت بکنند که به تغییر حکومت در ایران منجر بشه، یعنی به شکل مشخصی گفته که از تغییر رژیم حمایت میکنه.
تا اونجایی که اسناد نشون میده هنوز خطوط سیاست خارجی آمریکا روشن نشده. شما هم در پیش برنامه اظهار کردید این مشخصات تحویل رئیس جمهور آمریکا نشده، ولی انتظاراتی که وجود داره این است که در آینده به جای حمایت و پشتیبانی از عوامل دولت جمهوری اسلامی، مخالفین حکومت اسلامی ایران مورد حمایت قرار
پس
بگیرن.
پس به نظر شما این چهارچوب کلی وجود خواهد داشت، یا لاقل انتظار این هست که وجود داشته باشه؟ آقای تقی‌زاده، اجازه بدید همینجا هم نظر آقای سازگارا رو کوتاه درباره همین مسئله بشنویم تا برگردیم در مورد اساس تغییر رژیم صحبت کنیم. آقای سازگارا، کوتاه اگر میشه شما هم بگید به نظرتون یک چارچوب کلی، یک استراتژی مدون، یا صرفاً یک نظر به اصطلاح دیپلماتیک است؟
نه، من تا اونجا که در واشنگتن خبر دارم سیاست مدونی هنوز دولت ترامپ نداره و هم در وزارت خارجه امریکا هم در کاخ سفید مشغول کار هستند برای تدوین یک برنامه استراتژیک برای ایران. هنوز نهایی نشده و با این بساطی هم که دولت ترامپ داره به قول امریکایی‌ها دائما به پای خودش آقای ترامپ شلیک میکنه، نمیدونم هم اصلا به این زودی ها
منظورتون چیه؟ میشه بگید که یعنی چی به پای خودش شلیک میکنه آقای ترامپ؟
یعنی هر روز ایشون ساعت 4 صبح بلند میشه و یه توییتی میکنه، یه جنجال جدید درست میکنه و جنجال های قبلی هم که به وجود اومده و سوالاتی هم که رو خود ایشون و دولتش به خصوص در ارتباط با روسیه هستش، با برکناری فرسون رئیس FBI و حرفایی که میزنه و میشنوه و غیره، دائما خلاصه درگیری در واشنگتن درست میکنه و من بعید میدونم که به این زودی هم دولت ترامپ بتونه به مسائلی مثل ایران سر و سامونی بده در سیاستش.
پس به نظر شما در حال حاضر یک سیاست مدون و اینها نیست و خب اجازه بدید که
آقای کلرسون هم ببخشید من یه جمله عرض کنم. آقای کلرسون هم به عنوان یک دیپلمات ناشیگری کرده، یعنی در کمیته روابط خارجی
چرا؟
مجلس نمایندگان امریکا این سوال رو یک سیاستمدار اینطوری جواب نمیده. خیلی سیاستمداران در دنیا خیلی کارا میکنن ولی اینطور صریح و روشن این حرف رو نمیزنن. میتونست ایشون همین حرف رو در قالب دیگه ای بزنه، مثلا بگه ما از دموکراسی و آزادی خواهی پشتیبانی.
خب چرا اگر که واقعا بخواد استراتژیش این باشه چرا نباید اعلام بکنه به نظر شما؟
نمی‌کنن. ببینید هیچ کشوری در دنیا رسما نمیگه که من، اونم وزیر خارجه‌اش، من میرم در کشور دیگه دخالت میکنم حکومت رو سرنگون میکنم.
به نظر شما این دیپلماتیک نبوده این صحبت که کرده؟ بسیار خب.
هیچ کس اینطوری حرف نمیزنه. بعد ناشیگری آقای تیلرسون دونستین.
ممنونم از شما آقای سازگار، اجازه بدید برمیگردیم با شما باز هم صحبت میکنیم، یک دوتا شنونده بگیریم و بریم سراغ مفهوم کلی تغییر رژیم برای کشوری مثل ایران با چه ابزاری امکان پذیره و آیا چیزی به عنوان اخلاقی و غیر اخلاقی اساسا وجود داره یا خیر. آقای سپند رو روی خط بیاریم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره تغییر رژیم امروز با کمک خارجی. آقای سپند عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. کوتاه خواهش میکنم.
سلام، من رو هم بپذیرین، وقت همگی بخیر. ببینین روزی که آقای تیلرسون کاندید میشدن برای وزارت خارجه امریکا، خود احزاب امریکا مخالفت داشتن میکردند چون ایشون سابقه دیپلماسی نداشتند و امروز ثابت کردند که ایشون بسیار بسیار کار کشته هستند، شاید بیزنسمن بسیار بسیار قهاری هستند، هیچ بحثی در این نیست. ولی از نظر دیپلماسی ایشون یک رفتار دیپلماتیک انجام نداد. اصلا مهم ما اصلا به این کشور امریکاست و اون وزیر خارجه امریکاست که هر کشوری وقتی اعلام میکنه که ما برنامه مدونی داریم برای اینکه بخواهیم یک رژیمی رو در یک کشور دیگر سرنگون کنیم، این اصلا رسوایی به بار میاره برای این کشور. اصلا نه ایران رو کار دارم نه امریکا رو کار دارم، این سخن اصلا دیپلماسی نبودش.
خب حالا اگر که این نظر، این بخش نظر شما شاید واقعی سازگارا هم همین نظر رو داشتن. حالا میخواستم از شما بپرسم که خب حالا بحث ما بیشتر در مورد این هست که تا چه حد شما موافق هستید با اینکه بخواد کشور خارجی کمک بکنه به تغییر حکومت در کشور مثل ایران.
حکومت ایران یک حکومت گره خورده محکمی است که اصلا تو همه و همه چیز خودتون بهتر از ما میدونید چه چیزهایی داره، ولی اینکه حتما این حکومت هم یه جایی تموم میشه، هیچ بحثی در این نیست و یه تغییری میشه بر اونم بحث نیست، ولی این تغییر از بیرون نمیشه، در درون اینجا به صورت برنامه ریزی، حالا درون و بیرون با هم، ولی به هر حال از داخل، باید در خود داخل این کشور اون همین انتخاباتی که حالا فرمایشیست نمایشیست هرچی میذارن، ولی هر کدوم اینها پیکره آزادی مثل یک مجسمه است که هر دفعه هی صیقل میخوره تا براق شه و اون.
پس به نظر شما در واقع اون تغییراتی که شما مد نظرتون هست باید به طور تدریجی و در قالب اصلاحات انجام بگیره؟
شب بخوابیم صبح پاشیم بگیم کودتا شد یا این اومد اون رفت، اصلا امکان نداره. و اگر یه همچین چیزی هم باشه مردم نمیپذیرن، یعنی اکثریت اونوری هستن اینوری هستن، این به مرور زمان باید این جاهای عوض شه تا دموکراسی شخصیت خودش رو نشون بده و امیدواریم اون روز ما هم ببینیم.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز که همراهی کردید برنامه امروز ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454. معتقد به تغییر رژیم هستید در ایران با کمک خارجی، از چه راهی با چه ابزاری فهم کنید چطور ممکنه که حکومت ایران تغییر پیدا بکنه. آقای مصطفی به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. کوتاه خواهش میکنم.
درود بر میشای عزیز و مهمونا. من شخصا فکر میکنم که سابقه نیروهای خارجی کشورهای خارجی در ایران خرابه. این سخن رو آدم کوتاه بکنه، مثلا بلایی که سر مصدق بردن سال 32، بعد متعاقبا سال 57 چگونه این کشورهای خارجی خمینی براش پروپاگاندا تبلیغ کردن که پروال دادن بهش، خیلی کمک، چه بی بی سی تو نوف لوشاتو از اونجا که سابقه کشورهای خارجی خرابه، من شخصا فکر میکنم که اینجا مردم ایران باید تصمیم بگیرن و یک تصفیه حساب درست حسابی بدون سازش، چون این کارنامه ننگین جمهوری اسلامی که حکومت اسلامی یا اصلا جمهوری توهین به جمهوری.
خب حالا اگر که بخوایم دقیق بریم سر بحث امروزمون صحبت بکنیم، به نظر شما آمریکا باید حمایت بکنه از تغییر رژیم یا نه؟
من می‌گم که در درجه اول مردم باید در جهت تغییر اساسی بر بیان. تغییر اساسی میتونه مساوی باشه با یه انقلاب. انقلاب هم صرفا نباید قهرآمیز باشه در درجه نخست. انقلاب میتونه قانون اساسی بتونه عوض کنه، منطقه اراده مردم باید باشه، نه هر چهار سال برن مثلا به روحانی رای بدن، به خاتمی رای بدن. این دردی رو دوا نمی کنه.
بسیار خوب.
فکر می کنم از اونجایی که بر می گرده به بازوی قهر خامنه‌ای که سپاه پاسدارانه، به این سادگی عقب نشینی نخواهن کرد.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
اسلامی ایران منافع مدافع منافع اقتصادی خاصه. این منافع اقتصادی خاص رو به راحتی ول نمی کنه. در نتیجه فکر کنم برسه به اونجایی که مردم درست حسابی با جمهوری اسلامی در بیافتن، با حکومت اسلامی، و سرنگونی رو باید مردم مد نظرشون قرار بدن.
متشکرم از شما آقای مصطفی عزیز، ممنون که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 نظرتون رو میتونید برای ما بنویسید. برای ما کیان نوشته پای فیسبوک لایومون که اگر با دخالت کشورها تغییر در حکومت‌ها به وجود بیاید، هیچ کشوری از گزند این روش در امان نخواهد ماند، حتی قدرت‌های بزرگ. سامی نوشته برای ما اصولاً کشورهای قدرتمند سال‌هاست که همین کار را انجام می‌دهند. همین آمریکا سال 57 با استفاده از دستگاه تبلیغاتیش طوری وانمود می‌کرد که شاه داره خیانت می‌کنه و کشور رو به باد می‌ده. حالا همون رسانه‌ها دارن از عملکرد شاه دفاع می‌کنن. متأسفانه کشورهای جهان سوم همیشه بازیچه دست ابرقدرت‌ها هستند. شما هم نظرتون رو می‌تونید بنویسید فیسبوک لایو ما و همچنین از طریق تلگرام به شناسه @فرداگرام. خب آقای تغیزاده، نظرات رو شنیدیم. آقای سپند، آقای مصطفی، هر دو میگن که تغییرات از درون خواهد بود. آقای مصطفی گفت سابقه خارجی ها خرابه و به هر حال صحبتایی که شنیدیم. شما چی فکر میکنید درباره تغییر رژیم در ایران؟
صحبتایی که اینجا بیشتر مطرح شد، آقای موراتی، صحبت مداخله بود، ولی در کنار مداخله یک شکل ضعیفتری هست که میشه اسمش رو اقدام گذاشت. اون چه که ما انتظار داریم، من به عنوان کسی که جمهوری اسلامی رو نه به عنوان یک حکومت مقبول، نه به عنوان یک حکومت مشروع نمیبینم و حکومت ملی قطعا نمیدونم، فکر میکنم حداقل باید مردم انتظار اقدام خارجی برای کمک کردن به خودشون داشته باشن. البته حکومت جمهوری اسلامی مدعی میشه که حق حاکمیت من در نتیجه اقدام یا مداخله خارجی از بین میره. به روی کاغذ هم این حرف شاید درسته. از زمان معاهده وستفالی قرن 17 تا حالا، یا حداقل تشکیل سازمان ملل، همیشه صحبت از این بوده که دولت‌هایی که مشروعیت دارن، حق حاکمیت دارن، در این کشورها نباید مداخله خارجی صورت بگیره. ولی یک نکته دیگه وجود داره که در همون حد و یا بیشتر اهمیت داره و اون حفظ حقوق بشر، موازین حقوق بشر. وقتی در مقابل حق و حاکمیت دولت مدعی قرار میگیرن، شکل دیگری پیدا میکنن. چطور ممکنه مثلا شما به من بگید آقای بوراتی یک کشوری مثل سوریه دچار جنگ داخلی است، یک حاکم دیکتاتوری مثل بشار اسد اونجا حاکمه، صدها هزار مردم در یک شهر گیر افتادن و نه تنها حقوق بشر اونجا رعایت نمیشه، از گرسنگی دارن میمیرن. اگر کشور خارجی نتونه داخل اون کشور بشه حتی به زور و بخواد به اون مردم کمک بکنه، چه کسی باید از جون و سلامت این آدم ها دفاع بکنه؟ اینجاست که دفاع از موازین حقوق بشر در تقابل با امکان مداخله خارجی قرار میگیره. این یک نکته است. نکته دیگه این است که وقتی یک حکومتی مثل حکومت اسلامی امروز ایران همه چیز مردم رو در اختیار گرفته، مردم بدون اقدام خارجی قادر به مقابله با این حکومت نیستن.
آقای تقی‌زاده، حالا باز میگیم در مورد این قضیه که گفتین صحبت میکنیم، فکر میکنم منظور به هر حال این هست که شما موافق هستید برای اون چه که دفاع از حقوق بشر یا آزادی های مدنی یا هر چیز دیگه‌ای در نظر دارید، با اینکه بخواد کشوری مثل آمریکا به شکلی مداخله داشته باشه، به شکلی حالا هر گونه یا به گفته شما اقدامی انجام بده در داخل ایران، این برداشت رو من صحبت شما میکنم.
من تنها یک حد دارم و اون حد این است که زیر ساخت های مملکت تخریب نشه. در غیر این صورت بدون تردید بدون کمک خارجی تغییر حکومت در ایران امکان پذیر نیست، حداقل در آینده قابل پیش بینی امکان پذیر.
یک سوال کوتاه هم ازتون همینجا بپرسم پیش از اینکه برم سراغ آقای سازگارا. آقای سازگارا گفتند که تیلرسون از روی ناشیگری بوده که این صحبت رو کرده، شما هم همین نظر رو دارید؟
اسمش ناشیگری نمیذارم، آقای تیلرسون دیپلمات نیست، رئیس جمهور آمریکا هم دیپلمات نیست، ولی اون چیزی که واقعیت داره با همون صورت گفته این تبدیل به اسکاندال هم نمیشه. در داخل آمریکا هم افکار عمومی رو بر ضد اون بر نیانگیخته و هیچ کشور دموکراتیک دیگری هم به اون اعتراض نکرده، برای اینکه طرف صحبتش یک حکومت دیکتاتوری است.
بسیار خب، آقای تقی‌زاده اجازه بدید که نظر آقای سازگارا رو بشنویم. آقای سازگارا، آقای تقی‌زاده میگن که اساسا بدون دخالت خارجی امکان نداره که تغییر حکومت یا تغییر بنیادین بخواد در اون کشور به وجود بیاد، نظر شما چیه؟
ببینید، این در این حد مطلق صحبت کردن که من فکر نمی‌کنم اگه شو تغییر دادم منظورشون یک چیز 100% باشه که امکان نداره. گفت در سیاست هرگز نگوید هرگز، اونم تو منطقه پرآشوب خاورمیانه که واقعا قابل پیش بینی نیست اتفاقات. ولی یک اصل کلی رو میشه گفت و اون این است که دست کم در این 50-60 سال گذشته گذار به دموکراسی در نزدیک به 50-60 مورد در دنیا اتفاق افتاده، بزرگترینش البته سقوط کمونیستا و گذارهای به دموکراسی در اقمار شوروی سابق بوده. پاره موفق بودن، پاره ناموفق بودن، برگشتن به دیکتاتوری ها مثل خود روسیه و امثال هم.
خب آقای سازگار، همینجا ما بخوایم همینجا اگر که من بخوام نکته ای بگم، اگر اجازه بدید، شما به سقوط کمونیست اشاره کردید و اون سوی پرده آهنین شوروی و اقمار شوروی به گفته شما. خب همه اینها به هر حال یک نه تنها دخالت خارجی، یک جبهه‌گیری فراملیتی فرا کشوری خارجی بود، یک بلوک عظیم بود که در مقابل این داشت مبارزه میکرد.
بله، به همین بخواستم اتفاقاً به همین نتیجه که شما گفتین برسم. در این گذارهای ملت‌ها به دموکراسی از نوع اروپای شرقی، آفریقای جنوبی یا حتی امریکای لاتین، اینی که جامعه بین المللی، حالا کشور خاصی یا بلوکی از کشورها یا سازمانهای غیر دولتی، دستگاه‌های تبلیغاتی، مردم کشورها از حقوق ملتی که برای دموکراسی و آزادی داره مبارزه میکنه دفاع بکنن، این امر پسندیده‌ای بوده و اتفاقم افتاده. از قضا ما ایرانی ها هم به این احتیاج داریم، ما هم احتیاج داریم به این که در مقابل یک حکومت استبداد دینی خشن و سرکوبگر که هیچ مرز اخلاقی رو هم برای خودش نمیشناسه، هیچ مرز انسانی رو هم نمیشناسه، ما هم محتاجیم به این که دنیا، جامعه بین المللی در جهت تغییر رفتار این رژیم و فشار به این رژیم برای عدم سرکوب مردم به یاری مردم ایران بیاد و این میتونه ابعاد مختلفی هم داشته باشه. این به نظر من بلا شک هم به لحاظ اخلاقی قابل توجیهه، هم به لحاظ روابط بین الملل قابل توجیه، هم اصلا در اصل جهانی شدن و ارتباطات گسترده‌ای که ایجاد شده لاجرمه.
نه،
این ولی
این چه تفاوتی داره
مسئولیت
آقای
این نفی مسئولیت ملت ایران؟
نه، نفی مسئولیت یه چیز دیگه است، ولی من با در صحبتی که پیشتر با شما داشتم، شما میگفتید که اساساً با هر گونه دخالت حکومت خارجی برای تغییر رژیم در ایران مخالف هستید. الان تفاوت اینا رو من متوجه نمیشم. ولی گفتید بفهم.
ببینید تغییر رژیم به دموکراسی به مدلی که مطلوب یه ملته، فرض کن ملت ایران، انحصارا مسئولیت مردم اون کشوره. یک کشور خارجی نمیتونه بیاد یه مدلی رو پیشنهاد کنه، برای اینکه معمولا هم با عدم شناخت و غیره که داره خیلی اوقات مشکلاتی پیدا میشه. اما اینی که تغییر رفتار اون رژیم نسبت به مردم کمک جامعه بین المللی به احتیاج داره، این موضوعیش که به نظرم در همه کشورام سابقه داشته و ما هم از این قاعده مستثنیم.
ممنونم از شما.
ببینید فرق بین اینکه آقای تیلرسون حالا با ناشیگری یا آمدن عالمن بگه من میخوام برم رژیم ایران عوض کنم، به ایشون ربطی نداره، به ملت ایران ربط داره. ولی اینی که ملت ایران بگن آقا ما در این مبارزه‌ای که برای آزادی داریم کمک جامعه بین‌المللی رو احتیاج داریم، مثلا دست سرکوبگر سپاه رو کوتاه کنن، ببندن، مثل آفریقای جنوبی رژیم آپارتاید رو زیر فشار بگذارن و دستگاه‌های مختلف تو دنیا به صدای مردم ایران بشن و ده ها روش دیگه ای که هست. این موضوعی است که ملت ایران هم مثل بقیه ملت‌های دنبال آزادی بودن کمک جامعه رو میخوان. من با این بخش فرمایشات های دکتر طیزاده‌ام موافقم که وقتی که مواردی به حادی سوریه میرسه، این اصلا دیگه یک واجب بین‌المللی میشه که بیان به کمک جان مردم و اجازه ندن.
ممنونم از شما.
یه قصابی مثل بشار اسد مردم رو قتل عام کنه.
متشکرم آقای سازگارا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ما هست در برنامه ساعت ششم، 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید نظر خودتون رو بفرستید، چه به صورت صوتی چه به صورت تکست و نوشتاری. برای ما محسن نوشته از آنجا که در حاکمیت استبدادی همه ابزارهای قدرت در دست حکومت است و با آتش به اختیار همیشه ملت رو شدیداً سرکوب می‌کنند، بنابراین ملت هم با توسل به کمک به اختیار باید از همه امکانات موجود برای شکست استبداد و برپایی حاکمیت ملی استفاده کنند، که از جمله کمک خارجی و استفاده از منافع و مطامع مشترک ملی با دیگر کشورهاست. اجازه بدید که بریم سراغ آقای محمود و نظر ایشون رو بپرسیم در مورد بحث امروزمون. آقای محمود عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد دخالت خارجی در تغییر رژیم در ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان گلم. من دو تا مطلب کوتاه اگه اجازه بدید
بفرمایید.
ابتدا اینکه با این اظهار و نظرهای امثال این آقای تیلرسون و حالا از قبیل این اظهار و نظرها، به نظر من مردم ایران هی دارن بیدارتر میشن و خوبه، چون اینقدر که رهبر ایران مدام داره مهمترین چیزی که داره میگه از نفوذ صحبت میکنه و بعضیا خودشونو زدن به خواب و میگن توهم دشمنی میفهم، نه واقعا تو کف دنیای سیاست همینه، اونا دنبال عوض کردن. و بعدش هم خوفم با آمریکاست که به ادعاهای موزیک آوردن دموکراسی تو ایران میخواد به قول خودش این نظامو عوض کنه تو خیال مریض خودش. من بهشون یه نکته میگم، شما اومدین عربستان جایدان، اومدین عربستانی که مردمش الان فرق صندوق رای یا با میلگاردون ماشین تشخیص نمیدن، بعد در مورد ایرانی داری صحبت میکنی که اخیراً بابا مردم ایران بالای 70% من تو انتخابات تو دهنی دادن به شما، شما اون وقت از عربستان داری حمایت، این به نظر شما یه دبل استاندارد نیست؟ از عربستان داری اینجوری حمایت میکنی که یه انتخابات در اونجا برگزار نمیشه، از ایران داری اینجوری میگیری؟
ممنونم از شما
آقای سازگارا. من اگه اجازه خیلی کوتاه بگم،
گفتید کوتاه میگم ولی خیلی بلند داری صحبت میکنید، بفرمایید. دو جمله بگید بلند داشت صحبت میکنی، خیلی شنونده دیگه پشت خط هستن، بفرمایید.
آقای سازگارو و آقای تقی‌زاده که یه جوری دارن حمایت میکنن از این اظهار نظرها، من میگم ما میفهمیمشون، بالاخره چون راه درآمدشون اینه و یه جوری.
آقای محمود عزیز دارید الان شخصی صحبت میکنید، بحث رو شخصی میکنید، اجازه بدید که در مورد مفاهیم کلی صحبت بکنیم. حالا اینکه چه کسی چه حرفی چطور میزنه، بعدش هم هر دو حمایت نکردن آقای سازگارا که بهش انتقاد کردن و گفتن ناشیگری بوده، این حرف درستی نبوده که ایشون زدن. به هر حال از شما خواهش میکنم که وقتی صحبت میکنید سعی کنید که در حد امکان بحث رو کوتاه نگه دارید که به سایر شنونده های ما هم به حد کافی وقت برسه. آقای احمد روی خط ارتباطیمون هستن، نظر آقای احمد رو بشنویم. آقای احمد عزیز شما چی فکر میکنید در مورد مسئله تغییر رژیم با کمک خارجی در ایران؟
بله، درود بر شما جناب بغراتی عزیز و درود به مهمانان عزیزتون آقای سازگاره و آقای تقی‌زاده. عرض کنم به نظر من فرق هست بین کمک و حمایت و دخالت. من اساسا مخالف دخالت، بخصوص دخالت نظامی در کشور عزیزمون ایران هستم، از هر کشوری از هر طرفی باشه. منتها به خاطر اینکه مردم ایران الان 38 ساله زیر همچین حکومت ددمنش، خونخوار، جنایتکاری زندگی میکنن و هر روزم با هزاران مشکلی مواجه هستن، من هر گونه حمایت و کمکی رو برای سرنگون کردن این رژیم رو مشروع میدونم.
خب تفاوت این دوتا رو میشه بگید؟ این کمک چطور میتونه باشه؟ گفتید مخالف دخالت، از جمله دخالت نظامی مخصوصا هستید.
من یک مثالی بزنم خدمتون. در جریان 88 میلیون ها ایرانی در خیابان بودن، تظاهرات میکردن، اعتراض میکردن، شهید میشدن، کشته میشدن، بنجو میشدن. همزمان آقای اوباما نامه‌های فدایتشم رو با آقای خامنه‌ای می‌نوشت. یک کلمه نگفتن که ما از جنبش خیابانی و مردم ایران ما دفاع می‌کنیم، حمایت می‌کنیم. اتفاقا اگر اون موقع هم اروپا هم آمریکا حمایت می‌کردن، حداقل سفارتخونه‌های ایران رو می‌بستن، مثلا مماشات با این حکومت رو به کنار می‌ذاشتن، اون موقع رژیم داشت سرنگون می‌شد.
بسیار خوب.
من آقای سازگار اشاره کردم جریان سوریه رو نگاه کنید. الان دیگه ما در یک دنیای زندگی میکنیم که به اصطلاح زندگی خیلی ها به همدیگه ربط داره.
بسیار خوب.
در ارتباط مستقیم هستی.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید، نظر خودتون رو گفتید. در تلگرام هم به شناسی @فردگرام میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید. اجازه بدید که نظر دیگری بشنویم از یکی از کاربرانمون در تلگرام.
به نظر من آقای تیلور دچار یک توهم واهی شده. یک نصیحت خیلی کوچیک اگه میشه، یه بار بهش بگید که بر از یک کسایی که با یه تیم کوچیک عملیاتی، با کوچکترین تیم عملیاتی از ایران روبرو شدن، مثلا سربازای آمریکایی تو خلیج فارس یا تو همون سوریه یا رصدهایی که ایران ازشون انجام میده، این چیزا رو برن یکم بررسی کنن، با یکم فکر میبینن که این چیزا جز توهم خالص هیچ چیزی دیگه نمیتونه باشه. این مملکت مملکتی نیست که آقای تیلور یا هر کسی یا هر قدرتی دیگه بتونه بهش کوچکترین لطمه وارد کنه، چه برسه که بتونه بخواد حکومتشو به صورت کودتای نرم بخواد تعویض کنه.
بسیار خب، این یکی از نظراتی بود که کاربر ما در تلگرام برامون گذاشت. در تو نظر مطمئنن اونطور که متوجه شدید منظورش از تیلور تیلرسون بود که به اشتباه گفته بود. یک نظر دیگر و نظر کاملا مخالف رو بشنویم از کاربری دیگر.
رسول هستم. من یکی که از خودم با جنگ هم که شده حکومت تغییر کنه، انتظار میکشم هر لحظه آمریکا حمله کنه حکومت رو تغییر بده. خداش دوست دارم این اتفاق بیفته.
آقای تغیزاده، دو تا مسئله اینجا مطرح شد. آقای احمد میگفت مخالف دخالت نظامی هستم، آقای اسمشون فراموش کردم کاربر آخرمون در تلگرام میگفت موافق حمله نظامی هستم، و از اون طرف کاربر دیگرمون میگفت آمریکا اصلا توانش رو نداره که بخواد این کار رو انجام بده. اجازه بدید به این بپردازیم، چطور اینا رو میتونیم یه خطی بکشیم بینشون و بینشون تفاوت قائل باشیم؟ ایجاد تغییر در ایران از راه مسالمت‌آمیز و ایجاد تغییر از راه قهرآمیز. چطور میتونیم فکر بکنیم که از راه مسالمت‌آمیز در درجه اول اگه میشه بگین که در ایران تغییر بنیادین در رژیم ایجاد کرد، اساسا رژیم رو برافکند و رژیم دیگری برپا کرد؟
به غیر از حکومت اسلامی امروز ایران، بقیه دنیا بر این باور هستند که حکومت امروز ایران یک حکومت استبدادی اقتدارگرای متکی به فرده. در این مورد که هیچ شکی نیست. ولی نکته دیگری که اجماع دنیایی درش وجود داره و تاریخ شاهد اون هست این است که تمام حکومت‌های اقتدارگرای متکی به فرد محکوم به تغییر هستند. ولی زمان تغییر ممکن است آفتهایی رو که برای مردم برای اون کشور به وجود میاره خیلی زیادتر بکنه، چنان که مثلا از 37 سال پیش تا کنون که این حکومت در ایران روی کار آمده، ایران هر روز از خودش عقب افتاده. 37 سال که ایران یک مسیر.
آقای تغیزاده، اگر که برگردیم به بحث اصلیمون، بحث این هستش که چطور میتونه یک کشور خارجی مثل آمریکا کمک بکنه به تغییر مسالمت آمیز حکومت در ایران. همین صحبتی که کاربر ما میگفت شنونده ما در واقع آقای احمد میگفتش که مردم گفتن اوباما یا با اونا یا با ما. حالا فرض کنیم که اوباما اومد و میگفت آقا من با شما هستم و میخوام بهتون کمک بکنم که به طور مسالمت‌آمیز حکومت رو بخواید تغییر حکومت ایجاد بکنید در ایران، چطور این امر امکان پذیره؟ یعنی دو تا چهار تاش چی کار باید کرد؟
آقای سلیوان سفیر آمریکا بود زمانی که انقلاب در ایران در حال شکل گرفتن بود. یک سال سفارت آمریکا در تهران با همه رهبران جبهه ملی نهضت آزادی مخالفین حکومت پادشاهی اون موقع ایران در ارتباط بود. آقای قذافی امام موسی صدر رو با حیله به کشور خودش دعوت کرد، او رو کشت. آقای هندی برشت مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های کرد تا از سفارت می‌آمد و موافق مخالفین شاه بود، اونها رو دستکاری می‌کرد و درش تغییر می‌داد. فرانسه آیت الله خمینی رو با استقبال به نوفل شاتو برد. چقدر ممکن است که چند کشور بتونن کمتر اقدام بکنن نسبت به اون چه که در گوادالوف رهبران کشورهای بزرگ دنیا در مورد کنار گذاشتن شاه تصمیم گرفتن؟ پلیس آمریکا حتی کسانی رو که ظاهرا دانشجو بودن تجهیز کرد برای اینکه در مقابل شاه اعتراضاتی رو شکل بدن. حالا چطور ممکن است این مجموعه اقدامات که به انقلاب اسلامی سال 79 منجر شد یا سال 57 منجر شد مقایسه بشه با کمک هایی که امروز دولت آمریکا میتونه با مخالفین اونها بکنه؟ ما در طول 7 سال 8 سال دولت آقای اوباما دیدیم که یکی از شنوندگان شما مون رو عنوان کرد، وقتی که جمهوری اسلامی تعدادی از اتباع متولد ایران رو زندانی میکرد 400 میلیون دلار پول در هواپیما میگذاشت میبرد و دستی تحویل آقای روحانی یا سپاه پاسداران میداد. این وضعیت باید تغییر بکنه. خب همون کمک‌هایی رو که در دوره دولت آقای کارتر به مخالفین ایران کردن حالا هم در دولت دیگری بایستی به مخالفین یک حکومت اقتدارگرا بکنن.
آقای تغییرزاده، حالا می‌خواستم که خیلی کوتاه فعلا صحبت بکنیم در مورد بحث تغییر حکومت از راه‌های قهرآمیز. شما میگید حتی اگر که بخواد این تغییر حکومت از راه قهرآمیز هم باشه باش موافق هستید، به شرط اینکه زیرساخت‌های اون کشور ویران نشه و از بین نره. میشه توضیح بدید که چطور حمله نظامی برای تغییر حکومت در ایران میتونه زیرساخت‌ها رو نابود نکنه و چطور میتونه اساساً به نفع عمومی جامعه، به نفع عمومی اون ملت باشه؟
امروز ما دو تا جنگ داریم، یک جنگ گرم یک جنگ سرد. ارزش جنگ سرد حالا خیلی بیشتر از ارزش جنگ گرم شده. ارتش‌های بزرگ دنیا در حال کوچک شدنن، کیفیت مبارزه شون.
برای اینکه حالا برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، من دقیقاً پرسشم اجازه بدید من پرسشم رو مطرح بکنم. دقیقاً پرسش من در مورد جنگ سرد و ویروس‌های رایانه‌ای و این صحبت ها نیست. پرسش من درباره بمب و موشک، حمله نظامی، TNT، سرباز، تفنگ، فشنگ.
نه، مطمئن باشید من هم مطمئنم که هیچ دولت خارجی نه در فکر نه بضاعت اون کار رو داره و نه در اندیشه بمباران کردن کشوری مثل ایران باشه. کشور ایران عراق نیست، ولی 1001 وسیله دیگه دارن که با استفاده درست از اون وسیله ها به جای دادن مشروعیت کاذب به حکومت جمهوری اسلامی، مخالفین جمهوری اسلامی رو بهشون ارزش بدن، در افکار عمومی اثر بگذارن، ارتباط بین مردم و مخالفین، رهبری سیاسی جامعه که مخالف حکومت هست برقرار بکنن و شاهد باشن که این تغییر از درون صورت میگیره بدون حتی نیاز به انداختن بمب.
ممنونم آقای تغییرزاده. ارزه بدی صحبت آقای سازگارا رو بشنویم. آقای سازگارا، آقای تغییرزاده میگن با نوعی از دخالت خارجی موافقن که حالا میگن جنگ سرد میتونه باشه بدون بمب ولی با مداخله. شما در این مورد نظرتون چی هست؟
ببینید راجع به حمله نظامی، من به یه دلیل خیلی ساده، از سالها پیش هم موقعی که آقای جورج بوش به عراق و اول افغانستان البته ولی بعد عراق به خصوص حمله کرد، در ایران بودم، بعدن هم که در خارج بودم همواره مخالف بودم، برای اینکه به یه دلیل خیلی روشن و واضح، و اون این است که پروژه ما گذار به دموکراسیه. بعد از 110-20 سال مبارزه برای آزادی، ما دیگه حق نداریم بیایم بگیم که اینا برن هر چی بشه بهتر از اینه. این تجربه شکست خورده است که حکومت فقط بگیم بره هر کی بیاد بهتر از اونه. دست کم انقلاب اسلامی نشون داد که این تصور غلطی است. با برای گذار به دموکراسی هیچ چاره ای نداریم جز این که مردم حرکت کنند، مردم در صحنه باشند.
خب حالا یه صحبتی آقای سازگار، آقای تقی‌زاده میگن که، حالا صحبت شما در مورد حمله نظامی شنیدیم و متوجه شدیم که نظرتون مخالف است، آقای تقی‌زاده میگن که بدون دخالت نیروهای خارجی این تغییر ناممکنه، یا اگر ممکن باشه بسیار سخته، مثلا 57 رو مثال میزنن، و اینکه حکومت فرانسه فرض کنید که به آیت الله خمینی امکان اسکان داد، یا مسائل دیگری که مطرح کردن. در این مورد شما چی فکر میکنید؟
مثلا بحث انقلاب اسلامی مفصل در اینجا جا نمیگیره، اینجور هم نبود که فرانسه از ابتدا فرش قرمز برای خمینی پهن بکنه. اون موقع لغو روادید بود، ایران با کشور اروپا خمینی هم تونست بیاد داخل بشه. اولین واکنش دولت فرانسه هم این بود که شما از اینجا حق ندارید علیه حکومت ایران فعالیت کنید. یه کشمکش هایی که حالا بحث مفصلی، ولی
حتی عملا که همونجا فعالیت میکرد علیه حکومت ایران،
کشمکش شد دیگه، ماجراهای بین وزارت کشور و وزارت خارجه فرانسه شد، آقای خمینی تهدید کرد میره. میگم بحث انقلاب اسلامی حالا،
خب حالا به بحث الان بپردازیم.
بله نمیرسیم به اون، ولی ببینید من هم البته معتقدم که ملت ایران کمک جامعه جهانی رو احتیاج داره. مثلا فرض کنید اگر بذارید مثال افریقای جنوبی رو بزنم، اگر تحریم های علیه حکومت آپارتاید نبود از بیرون و از داخل تحریم سیاه پوستا علیه بیزنس ها و کسب و کار سفید ها نبود، سفید های اقلیتی که در افریقای جنوبی حاکم بودن همه چیز هم دستشون بود رها نمی کردن. این اتفاقا همون موقع در افریقای جنوبی هم بحث جدی شد. اگر الان فرض کنید کسانی که دستشون به خون مردم آغشته میشه زیر فشار تحریم بین المللی قرار نگیرن، سپاهی که در منطقه اینطور جنگ افروزی میکنه زیر فشار قرار نگیره، شخص آقای خامنه ای، شخص کسانی که دشمن مردم هستن از طرف جامعه بین المللی تنبیه نشن، زیر فشار قرار نگیرن، ملت ایران هم مثل بقیه ملت ها.
ولی برای این که بخوایم روشن بکنیم، شما مخالف این هستید که بخوان به طور مستقیم افرادی رو داخل ایران حمایت بکنن ازشون که اون افراد بخوان تغییر رژیم بدن، درسته؟
والا افرادی، آخه ببینید این سوال یه مقداری باز ما رو ممکنه به اشتباه بندازه. فرض کنید خانم نسرین ستوده وقتی در زندان هستند و اعتصاب قضا میکنن، چرا نباید جامعه بین المللی در حد حتی رئیس جمهور کشورهای مختلف از یه مبارز مدنی دفاع بکنن؟ حتما باید بکنن. بنابراین حمایت از افراد هم مطلق نیست که بگیم نکنند، باید بکنند. از یعنی این مسئولیت جامعه جهانی است، به خصوص دنیای آزاد، که از مبارزین آزادی پشتیبانی بکنه. ولی نوع این پشتیبانی بسته به مواقع مختلف البته تفاوت میکنه. اگر فرض کنید آزادی خواهی رو، ماندلا سالها در زندان بود و شعار مردم وقتی شد که ماندلا را آزاد کنید، این حمایت جامعه جهانی مؤثر بود. الان اگر در ایران رهبران جنبش سبز در حصر هستند، این مسئولیت جامعه جهانی است که مثل خانم آن سان سوچی در برمه بیان و دنیا دفاع بکنه، آمریکا، اروپا، که اینها چرا در حصر هستند و فشار بگذارن روی حاصل کنندگان.
ممنونم آقای سازگار، متوجه
مردم ایران بیان.
متوجه نظرتون شدیم در این مورد. اجازه بدید که بدون معطلی یک دو تا از شنونده رو روی خط بیاریم. شماره ما هست 00420221122454. آقای بهمن، وقت زیادی نداریم، نظرتون رو بفرمایید.
عرض کنم که افسران نیروی هوایی با افغانستان یکی انقلاب کمونیستی کردن، به دنبال اون جنگ سرد بود، ترج برژنسکی پیاده شد، در ایران انقلاب اسلامی شد. منتها مردم اومدن چیکار کردن؟ اومدن مبارزه مسلحانه رو مجاهدین بهترین شکل پیش برد، شکست خورد. راه های دیگری انتخاب کردن، شکست خوردن. بهترین راه رو انتخاب کردن، هم تمرین دموکراسی میکنن، هم آهسته آهسته رژیم رو دارن تغییر میدن. الان در حال حاضر دفتر خامنه‌ای، خود خامنه‌ای، اطرافیانش دقیقا متوجه شدن که هیچ پایگاهی بین مردم نداره. من دو ماه ایران بودم، جدیداً یه هفته ایست از ایران برگشتم، داشتم میرفتم رای بدم، یه آقای اومد گفت آقا 15,000 تومان میگیرید، ما بگیم به کی رای بدید؟ به دوستم گفتم بگیرش، دورش گرفتیم زنگ زدیم پلیس، اومد سریع چند تا دیگه شم دستگیر کرد برد. یعنی مردم دموکراسی رو یاد گرفتن.
متشکرم از شما.
با رأی که روحانی داده، نه اینکه روحانی خوششون بیاد یا از آخون خوششون بیاد، ولی با این روش دارن میرن جلو، تغییرات میدن.
متشکرم از شما آقای بهمن عزیز. اجازه بدید خانم بهارک رو روی خط داشته باشیم. خانم بهارک وقت خیلی کوتاهی داریم، بفرمایید، خواهش میکنم.
من خیلی کوتاه میخواستم سه نکته رو بهش اشاره بکنم. از بلژیک زنگ میزنم و الان 26 سال خودم در جامعه اروپا به صورت اکتیویست فعال هستم و بر اساس تجربه شخصی خودم و اون چیزی که در پس مطالعه کردم اینه که هیچ کشوری در طول تاریخ برای رعایت حقوق بشر اقدام نکرده در کشور دیگه. این باور کاملا رویایی. دخالت ابرقدرت‌ها در تغییر رژیم در یک کشور همیشه تو هم با اهداف سیاسی اقتصادی بوده. مثلا در این زمینه میتونیم اشاره بکنیم به مارشال پلان در جنگ جهانی دوم در اروپا، یا تغییر رژیم در یونان، کلونال رژیم توی سال 1965 تا 1977، طوری که آمریکایی‌ها در حقیقت یه فاشیستیست رژیم رو اونجا بهش سپورت میکردن که جناح‌های چپ رو توی یونان بکوبونه. بعد این مثال‌ها خیلی زیاد داریم. تازه امروز خودتون یکی از نکته‌های خودتون این بود که یه دونه راپورت 4 جلدی انتشار کردن، از طوری که تنها نخست وزیری که به صورت دموکراتیک توی ایران انتخاب شده بود برای اهداف ملی میجنگید از طریق کودتا بیارن پایین.
بله، ممنونم از شما خانم بهارک عزیز، ازتون عذرخواهی میکنم. متاسفانه وقت بیشتری نداریم. خوشحالیم که لااقل بخشی از صحبت شما رو تونستیم گوش بدیم. در برنامه دیگه حتما همراه شما خواهیم بود. بذارید خیلی خیلی کوتاه یه سری هم به تلگرام بزنیم، نظر یکی از شنونده‌ها رو که تقریبا با بهارک موافقه بشنویم.
این سیاست فقط بهانه میده دست تندروها که علیه اصلاح طلبا و ریاست جمهوری آقای روحانی تندتر عمل بکنن و هر حرکتی رو به اسم حرکتی که توسط آمریکا حمایت میشه محکوم و منکوب بکنن. این حرکت کاملا اشتباه بود از طرف آقای ترامپ و آقای تیلرسون.
و یک نظر کاملا مخالف اون رو.
به نظر من دقیقا با هم استدلالی که اسلام توی بیش از 1000 سال اخیر سعی کرده با زور جنگ و شمشیر خودش رو گسترش بده و دقیقا جمهوری اسلامی در همین راستا توی امور داخلی کشورهای مختلف دخالت میکنه، آمریکا هم حق داره و اصلا بهتره بگیم که وظیفه انسانی کشور آمریکاست به عنوان یک ابرقدرت جهانی که در امور داخلی کشور ایران دخالت کنه و حق مردم ایران رو از این حکومت ظالم بگیره. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
آقای تقی‌زاده 30 ثانیه وقت داریم صحبت آخر شما رو بشنویم.
باور بکنید آقای بغلاتی، این شعری که بیننده شنونده شما گفتن زیر زبان من بود که ایشون از زبان من گفتن. فقط در آخر کلام میخوام بگم که حتی حمله نظامی هم ممکن است به دموکراسی منجر بشه. آلمان امروز یک نمونه است، ژاپن یک نمونه است. و اگر کسانی به انتخابات به عنوان مشروعیت حکومت اشاره میکنن، باید بیاد داشته باشن که حکومت قذافی مشروعیت بیشتری داشت، چون آرای انتخاباتیش 92% بود. صدام حسین مشروعیت بیشتری داشت و آقای بشار اسد و پدر او حافظ که انتخابات 90% رو برگزار میکردن مشروعیت بیشتری داشتند.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده عزیز. آقای سازگارا، برای شما هم 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم در پایان. آقای سازگارا عزیز رو خط هستید؟ دوستان اتاق فرمان.
بله،
30 ثانیه در جمع‌بندی آخرتون رو بشنویم، خواهش میکنم.
بله، من فقط یک نکته رو حیفم میاد نگم و اون است که ملت ایران البته حق داره که دست کمک دراز کنه به جامعه جهانی در مسیری که میخواد طی کنه برای دموکراسی، ولی حکومت ایران خیلی نمیتونه سینه به تنور بچسبونه و بگه آی دنیا هیچ کاری نداشته باشه به کار من، برای اینکه یکی از متجاوزترین و مداخله گرترین حکومت ها در اون منطقه است، از افغانستان تا لبنان، از
یمن تا سوریه و حتی غرب آفریقا و آمریکای لاتین، متاسفانه این حکومت دست به دخالت و ماجراجویی.
ممنونم از شما. متشکرم آقای سازگار عزیز، محسن سازگار و فعال سیاسی از آمریکا، و آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. از شما تشکر میکنم دوستان خوبی که در حدود یک ساعت گذشته ما رو تنها نگذاشتید، همراه بودید با برنامه ساعت ششم. ازتون دعوت میکنم درباره اون چه که شنیدید اگر نظری دارید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید، 00420221122112. این نظرات در بخش‌های مختلف رادیو فردا از جمله مجله شامگاهی که تا ثانیه‌های دیگه آغاز میشه پخش خواهد شد. تلگرام ما هم همچنان در اختیار شماست به شناسه @فردگرام. من یوشا بغراتی هستم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.